أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بمعنى ضرر بود. از لغت و کلمات علما راجع به آن مطالبی رو نقل کردیم. به نظر میرسه که ضرر به معنای عدم تمامیت هست در محلی که قابل هست برای تمامیت. مراد از تمام بودن اون چیزی است که اثر متوقع بر او بار بشه. اگر اثر متوقع بر یک شیء بار شد، اون شیء میشه شیء تام. اگر به نحوی باشد که اون فعل، اون اثر متوقع برش بار نشه، این میشه غیر تام. و مثلا انسانی که اون اثر متوقع برش مترتب نیست، مثلا نابیناست، میگن ضریر، اول ضرر. در مال نگاه به حالت سابقه میکنن. اگر 1000 دینار داشت، شد 950 دینار مثلا، میگن ضرر کرد. اگر مالش بیش از 1000 دینار شد، میگن نفع کرد. پس در مال نگاه میکنن به حالت سابقه مال، که اگر شخصی مال داشت کم شد میگن ضرر کرد، زیاد شد میگن نفع کرد. در بدن ممکن است از ابتدا شخص که فاقد مثلا چشم است بهش بگن ضریر. یا مثلا در مورد ضرر معنوی، اگر شخص قبلا عالم بود، علمش کم شد، علمش رو از دست داد، میگن متضرر شد. نگاه میکنن به حالت سابقه. پس صدق ضرر در مال موقوف است بر وجود اون مال در زمان سابق. در بدن، حالا ام از حیث مادی بدن یا حیث معنوی بدن که مثال به علم زدیم، خب در اینجا ضابط اینه که یا به مستوای متعارف نرسد، مثل همون نابینای مادرزاد میگن ضریر، یا وصف کمال سابق را از دست بدهد، مثل همون عالمی که علمش را از دست بدهد میگن متضرر شد.
خارج از حالت طبیعی باشه دیگه. اگر مثلا به خاطر پیری قباشو از دست بده نمیگن ضرر.
بله بله، چون تمام بودن پیر مرد عرفاً همین مقدار هست. ما فرض کردیم ضرر یعنی عدم و تمام، فی محل قابل لتمام، و این در مورد ارث هم هست. این که امام فرمود در نقص در ارث ضرر صادق نیست، مثالی که زدن فرمودن نظر بکنه به زن کسی به شهوتن، نمیگن عذر بهی. و این مثال درسته. این مثال مثل اینه که کسی تصرف کنه در کتاب شما بدونی که نقصی در کتاب ایجاد کنه، نمیگن عذر بهی، با اینکه تصرف کرد در کتاب شما. مهم این است که نقصی ایجاد کنه در مال یا در ارث، میگن عذر ربهی، آبروی یک شخصی را ببره، سد میکنه عذر ربهی. حالا یک بحثی اینجا مطرح هست و اون این هست که آیا در مواردی که ما نیاز داریم به وجود وصف کمال در زمان سابق تا از دست دادن او ضرر باشه، باید فعلیت داشته باشه اون وصف کمال، یا مقتضی قریب به فعلیت داشته باشه کافی است؟ مثلا یک شخصی نزدیک بود یک نفعی ببره، یکی مانع شد از به دست آوردن اون نفع، آیا صدق میکنه که ضرر به او زد؟ مرحوم ایروانی و همینطور مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول فرمودن بله صدق میکنه ضرر. در صدق ضرر لازم نیست که بالفعل اون وصف کمال موجود باشه. مثال میزنن، میگن اگر شما یک نانوایی داشتید که خلاصه هر نانی که میپختید میخریدن، یک شخصی آمد در مقابل شما یک نانوایی زد، مشتری های شما کم شد، عرفاً میگن به شما زیان زد. یا کالای داشتید میفروختید، یک تاجری کالای مرغوبتری رو وارد کرد، باعث شد که مردم از کالای شما صرف نظر بکنن، برن کالای او را بخرن. خب کالای شما ارزانتر میشه. یا مشتری پیدا نمی کنه، عرفاً میگن به شما ضرر زد. شما میخواستید یک آهوی شکار کنید، آماده بود شکار، ولیکن یک شخصی کاری کرد که اون شکار از دست رفت، فرار کرد. چون مقتضی قریب به فعل داشت این نفع که شما سید کنید و این آقا مانع شد، میگن به شما ضرر زد. این فرمایش بعید نیست، ولو مرحوم آقای خویی فرمودن نخیر، منع از حصول نفع این عرفاً ضرر نیست، و لذا در بحث و حبس حر کسوب ایشان بعد از این که قائل شد به این که سیره و اغلایی بر زمان حابس هست، در مصباح الفقهاء و محاضرات فی الفقه الجعفری، همون ابتدای بحث به در کتاب الاجاره صریحا فرمود سیره و اغلایی بر زمان نیست، چون این منع از حصول نفع است، ولو مقتضی نفع موجود بوده. بعد مثال میزنن به همین مثال سید، میگن حالا اگر کسی تیر میخواست بیاندازه آهویی رو شکار کنه، یک شخصی داد زد، اون شکار فرار کرد. عرفن نمیگن عذر را بهی منعهو من النف. خب ما این برامون روشن نیست چرا عرفن میگن عذر را بهی. حالا این اضرار خب حرام که هست، اما زمان هم دارد، بحث دیگری است. در سیره عقلایی قانون عرضه و تقاضا در کسب و کار و در تجارت چون هست، ولذا سیره بر جواز این هست که انسان بدون اینکه داعی داشته باشد زیان بزند به کسی، تجارتی می کند که دیگران ممکن است ضرر بکنند، بر اساس قانون عرضه و تقاضا، بر اساس رقابت در تجارت و کسب. این طبق سیره و عقلائیه جائز هست. اما این که بیایید شما تبلیغات منفی بکنید، یا در همون مثال سید مانع از اون سید بشوید، نه، اون طبق عمومات و حرمت اضرار به غیر جائز نیست. بله، یک شاهدی مرحوم ایروانی ذکر میکنه بر اینکه ضرر صادق است در این موارد، شاهدش مناسب نیست. شاهدش اینه که میگن اگر کسی بیاد درخت شما را با آب غیر مناسب آبیاری کنه و این آب چون غیر مناسب هست مانع از میوه دادن درخت شما بشه، فقها گفتن او ضامن هست. پس معلوم میشه که منع از نفع با فرض تمام بودن مقتضی نفع ضرر هست و موجب ضمان هست. الاصول فی الاصول جلد 2 صفحه 348. این شاهد خوبی نیست. چرا؟ برای اینکه قابلیت این درخت برای میوه دادن بالفعل موجوده. این آقا با این آب قابلیت این درخت را برای میوه دادن از بین برد، ولذا شکی نیست که اگر کسی عینی را کاری بکنه که قابلیت یک منفعتش رو از دست بده و ضامنه، چون قابلیت العین للمنافع موجود هست ولو هنوز اون منفعت موجود نشده. به وجود عقلایی قابلیت موجوده، ولذا اگر کسی این قابلیت رو از بین ببره ضامنه. کما اینکه این قابلیت رو میشه تملیک کرد به غیر در اجاره اعیان. آجر تو کد دار یعنی قابلیت این دار را برای سکونت تملیک به شما کردم. ببینید چرا اضرار نباشه در اون مثال نانوایی؟ نه اضرار هست، منتها اضرار حلال، چون قانون عرضه و تقاضا طبق سیره و عقلائیه جائز هست. آخه تضرر هست، عرض میکنم تضرر هست. کی این ضرر را ایجاد کرد؟ این شخصی که نانوایی باز کرد در مقابل نانوایی شما. در ایزا و تعزی که شما میخوایید اشاره کنید که تعظیم پس ایزا نیست، چون عرفن ایزا یعنی عملی که یا به قصد ایزا دیگران انجام بدید یا شأنیت عرفیه ایزا داره. اما اگر شخصی به خاطر مشکل خودش متعزی میشه، شما خوب درس میخونید او متعزی میشه، بله او متعزی شد، یعنی چه؟ یعنی او ناراحت شد. ببینید کلام در اینه که در این مثال ما قبول داریم، چون ایزا اصلا صدق نمی کنه. شما ایزا نکردی او را، درس خوندی، نه چون حق داشتید، نه اصلا حق هم داشتید نداشتید، به او ربطی ندارد. شما با این کارتان عرفن او را ایزا نکردید، چون ایزا یا این است که کاری بکنید به قصد تعزیه غیر، یا کاری کنید که عرفن شأنیت ایزا غیر رو داره، مثل اینکه نیمه شب بلند شید آواز بخونید تو منزلتون، صداتون میرسه به خانه همسایه، ولو قصد ایزا ندارید اما این شأنیت ایزا رو داره. پس در ایزا درسته، ایزا یا باید به قصد تعزی غیر باشه یا باید شأنیت عرفیه ایزا غیر داشته باشه، و الا شما خوب درس میخوانید، رفیقتان که رقیبتان هم هست متعزی میشود، بشود عرفن نمیگن شما ایزا کردید او را. اما در ضرر اینطور نیست، اگر شخصی متضرر شد به سبب فعل شما، پس شما این ضرر را به او زدید. منتها حالا این ضرر زدن حلال است یا حرام است؟ خب بله، اگه طبق قانون عرضه و تقاضا باشد قطعا حلال است. ببینید اونی که شما میفرمایید که چرا اینجور میفرمایید، بیایید داخل کنار خانه شما آهنگری بزنه، قالی بافی که زور میرید استراحت کنید، صدای شانه قالی میاد و شما درست نمیتونید بخوابید. خب مشهور گفتن ظاهر کلامشونه که هر تصرفی انسان در ملکش بکنه، الناس مسلطون علی امواله، و این جایز هست. ولیکن برخی اشکال میکنن، جای اشکال هم هست. خب اون بالاخره بحث است که انسان در ملک خودش این مقدار حق دارد که تصرفی کند که موجب ایزاء غیر است یا حتی موجب اضرار به غیر است، چون این کار باعث میشه خانه او ارزانتر بشه، از قیمت قبلیش تنزل بکنه. خب حالا اون محل بحث الان آقای سیستانی احتیاط میکنن، میگن تصرف‌های متعارف سیره بوده، اما تصرف‌های غیر متعارفی که موجب زیان بر همسایه بشه یا موجب تعزیه او بشه اشکال داره. ما حالا چیزی رو مسلم نیست نقض نکنید به ما.
خب یه نفر آدم میخواد، بعد ما دو نفری منفوب درست بخونم که اونجا منو قبول کنن، الان من ضرر دادم به
نه چش، این عمل شما شأنیت ایزاء غیر نداره، اضرار میفرمایید. او که مقتضی نداشت، مقتضی قریب به فعل نداشت، مقتضی قریب به فعل این است که درس بخوانید اون بهتر از دیگران تا استخدام بشوید.
ها
این مقتضی قریب به فعل بود. بله شما اگر یه کاری بکنید که او را اخراج بکنن و شما جای او بروید، حالا شما ضرر نزدید، اون مدیر اداره ضرر زده که او را اخراج کرده، مدیر اداره ضرر زده به او که او را اخراج کرده، شما ضرر نزدید، شما خلاصه رفتید خودتون رو مقرب کردید پیش رئیس اداره، او شما رو انتخاب کرد و او رو اخراج کرد، او ضرر زده. ولی برفرض شما در یه موردی سرخونه ضرر که شما او را عامل اخراج او بودید، خب بله سرخونه شما ضرر زدید. اما این مثالی که شما میزنید، من خوب درس میخونم تو امتحان ورودی این اداره قبول میشم، عرفاً او که قبول نشد مقتضی قریبه به فعلیت نداره، صرف مقتضی که کافی نیست، باید مقتضی قریبه به فعل باشی، عرفاً صرف کنه شما به او زیان زدی. حالا یک بحثی در اینجا هست و اون اینه که به نظر ما صدق ضرر به قول مطلق موقوف بر اینه که در مقابل این نقص چیزی عائد شما نشه، ضرر نقص بلا مقابل است. ولذا شما گاهی سفر زیارتی میرید، گاهی سفر سیاحتی میرید، خرج علاج فرزند بیمار کسی میکنه، عرفاً میگن زیان کرد. چه زیانی؟ اصلا پول برای همین است که انسان آن را در نیازهایش خرج کنه. آقا ما امسال رفتیم حج 500 میلیون زیان کردیم. عرف این رو نمیپذیره. شما 500 میلیون خرج کردید، موفق شدید به سفر معنوی حج، همونطوری که اون آقایی که میره اروپا برای تفریح برمیگرده نمیگه زیان کردم، نمیگه تا باشه از این ضررها، اصلا میگه ضرر نیست. چه ضرری؟ ما پول خرج کردیم در مقابلش تفریح کردیم. ولذا از اینجا یک مسئله مطرح میشه و اونی که امتثال امر خدا اگر متوقف بر بذل مال باشه عرفاً این ضرر نیست. ضرر بدنی دلیل خاص مطرحه. ضرر بدنی هست، دلیل خاص هم داره. اما ضرر به قول مطلق، ضرر به قول مطلق تضرر هذا الشخص، ولذا به نظر ما اون روایت صحیحه که می‌فرماید که 1000 درهم بده آب برای وضو بخره. ما میگیم عرفنی زیان نکرده و خود اگر این 100 میلیون رو خرج نکنه امسال موفق به حج نمیشه. نه نمیگه، اگر الان دیگه پرواز تمام شده و یک پرواز خارجی هست باید 100 میلیون اضافه بده بره به حج، میگه من زیان کردم. بله بله، گاهی میگه که به خاطر سهلنگاری خودم، اون سهلنگاری خودم به خاطر او زیان کردم، چون در راه امتثال امر به حج دو مسیر وجود داشت، یک مسیری که 100 میلیون خرج نکنم، یک مسیری که 100 میلیون خرج بکنم. این مسیری که 100 میلیون خرج کردم که سفر حج بر او متوقف نبود، من سهلنگاری کردم. بله اینجا ما میگیم صدق میکنه ضرر، ولی لازرر که اینو بر نمیداره، چون اصل وجوبه هست که متوقف نیست بر این بذل این 100 میلیون. نه، شما فرض کنید که من یک مشکل خاصی ناخواسته دارم،
شما فقط
100 میلیون باید خرج کنم چون پرواز داخلی حاضر نیست منو ببره، حالا با هر حسابی باید 100 میلیون خرج کنم تا با پرواز خارجی برم. همینجا معرفمونه که عرفاً نمیگن زیان کرد. شما عرض میکنم بری سفر تفریحی، چرا اونجا نمیگی زیان کردیم؟ آقا بحث اینه که شما برای انجام یک واجب پول خرج میکنید. همون حج هم ببینید میگید ضرر متعارف، این ضرر این خرج متعارف ضرر نیست. اتفاقا برخی میگن همون هم ضرره چون نقص در ماله، منتها اصل خطاب حج چون اقتضا میکنه خرج کردن متعارف را در واقع اخست مطلق است از دلیل لازرر. اینا اینجور میگن. ما میگیم اصلا عرف اینو ضرر نمیدونه. شما خدا از اول فرموده یک پنجم این مالت ملک خودت نیست، ما غنمتم فان لله خمسه. خب خدا به شما ضرر زد؟ نه. حالا آقا حتی به قول مطلق یک کسی کلیش رو، یک کلیش رو اهدا میکنه، 100 میلیون گیرش میاد، اونم به قول مطلق نمیگه من زیان کردم، کلیمو دادم 100 میلیون گرفتم، بله زیان بدنی کردم، اما زیان به قول مطلق کردم یا نه؟ نه چه زیان کردم، 100 میلیون گرفتم، یک سال با راحتی زندگی میکنم. خب مریض شدن زیان بود، اما این خرج کردن برای علاج بیماری، میگه من امروز 100 میلیون زیان کردم، چه کردی؟ رفتم عمل کردم آپاندیسم را. خب نمیخواستی عمل بکنی آپاندیسم، میخواستی تلف بشی، چه ضرری کردی؟ نجات پیدا کردی. بله میگه که من رفتم تو هوای سرد ورزش کردم، آپاندیسم مثلا متورم شد، عفونی شد، اون کارم ضرر بود. خب بله معلومه ضرر بود، چون نقص بلا مقابل است. اما پولی که امروز خرج کردی چیه؟ این که نقص بلا مقابل نیست، مقابل دارد، مقابلش بازگشت سلامتی به شماست. در صحیحه
کسی اگه تو هوای سرد وضو بگیره، میگه من در مقابل این سرما خوردنم مصلحت نماز با وضو استیفا کردم، اینم بعد بگیرش.
در مورد ضرر بدنی خود آیه میگه و ان کنتم مرضا فتیممو، ان کنتم مرضا یعنی من اضر به الوضو یتیمم، اضر به جسدهی، اضر به سلامتهی، یا اون دلیل داریم. اما این که
دو
قسم و اینا
ملتزم میشید
که عرض میکنم، آخه دلیل در مورد مریض وارد شده که مریض روزه نمیگیره، یعنی من اضر به صوم فلا یصوم، من اضر به الوضو یتیمم، پا اینا دلیل داره. خب کلام در اینه که این صحیحه صفوان رو من بخونم براتون، ببینید مؤید عرض ما هست. شیخ در تهذیب نقل میکنه از سعد ابن سعد اشعری که ثقه است، نجاشی و شیخ طوسی توثیقش کردن، عن صفوان قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضا به بمئه درهم او بالف درهم. الف درهم یعنی یک دهم دیه کامله انسان. الان چقدر میشه؟ حالا دیه کامله انسان اگر حالا مثلا 160 میلیون. بله حالا آقا میگن 160 میلیون. و هو واجد لها، اینم پول داره، فقیر نیست. یشتری و یتوضع او یتیمم، قال لا بل یشتری، قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضعت و ما یشتری بذلک مال کثیر. تهذیب جلد 1 صفحه 406 در کافی داره و ما یسرنی بذلک مال کثیر، در فقی داره و ما یسوعنی بذلک مال کثیر. ما یشتری بذلک مال کثیر همون عرض ما رو بیان میکنه، میگه میدونید اون چه به دست می آورد در مقابل 1000 درهم مال زیادی است، یعنی امتثال امر خداست. حالا و ما یسرنی بذلک مال کثیر، یعنی من لذت نمیبرم که این 1000 درهم رو نگه دارم ولی امر خدا رو امتثال نکنم. و ما آیه سوانه بذاره که مالو کسی، یعنی من ناراحت نمیشم که هزار درهم بدم برا تهیه آب وضو. ولذا شیخ انصاری در کتاب مکاسب، شیخ انصاری که دیگه قبول دارید، ایشون فرموده یمکن ان یلتزم به انه لو توقف امتثال التکلیف علا بذل المال وجب ذلک لعدم کونه ضررن به ملاحظت ما به ازائهی من الاجر کما یشیر الیه قوله علیه السلام ما یشتری بهی مال کثیر نعم لو کان ضرر مجحفا بالمکلف انتفا به ادلت نفی الحرج لا به دلیل نفی الضرر. مکاسب صفحه 170. ببینید ما این فرمایش آقایون رو واقعیت نفر بوده امام، واقعیت دیگه. آقا این که آقایون میان میگن آب وضو نداری، هزار درهم به قول آقا گفت 160 میلیون یک دهم دیه کامل بده به حرج هم نمیفتی، وضعت خوبه، برو آب وضو تهیه کن. اما اگر شما برای اینکه آب وضو رو از شاه در بیاری مجبور یک پیراهن 100,000 تومانی رو وصل کنی به تناب بکنی تو چاه آب در بیاری، این پیراهنت از بین میره، در نهایت این پیراهن قابل استفاده نیست. نه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خیلی عرفیه. بله حالا اون که قیاسش با اینجا قیاس بعید، اما اینی که آقا می فرمان که در انی اخاف علیک اللص، خب خوف اللص، بله اونجا خب عرفن من واجد الما نیستم چون ترس دارم که دوز به من آسیب بزنه، خب دوز میاد. نه ببینید عرفن در دام دوز افتادن، خب اینو شارع فرموده نه از باب لازرار، از باب اینکه فرموده من معتقدم بر شما وضو واجب نیست، حالا واجد الما نیستید عرفن، یا تعبد میگه شما واجب نیست برید دنبال آب. دنبال تحصیل آب رفتن با وجود خوف لص واجب نیست. خب این چه ربطی داره به مقام؟ این مثل این میمونه که آیه میگه و این کنتم مرزا فتح اممو، بگیم این نوع نکته ضرره ولو ضرر مالی، نه احکامیست در مورد خودش. ولذا به نظر ما این تفصیل ها که در مورد آب وضو 1,000 درهم خرج باید بکنی اگر حرجی نیست برات، ولی اون پیراهن 100,000 تومانی برات این که بندازی تو چاه و آب بکشی بالا، این پیراهنت از بین میره و قابل استفاده دیگر نخواهد بود، نه این ضرر است، برو تعمم بکن. یا آقایی میگه من 50,000 تومان میگیرم میذارم بری از این آب، از این چاه آب بکشی، نه این باجگیره، این که آب وضو نمیفروشه، این داره باج میگیره. لا ضرر فی الاسلام، گفتن لا ضرر فی الاسلام، نگفتن لا باج فی الاسلام. حالا 50,000 تومان به این باج بده برو آب وضو از چاه بکش وضو بگیر. این که ما فرق بگذاریم، کمون که آقایون فرق گذاشتن دیگه، غیر از شیخ انصاری که حالا تو مکاسب اینجور فرمود، بقیه فرق میذارن، سریعا میگن، میگن برای خرید آب وضو خرج بکنی بکن، باید بکنی. اما این که مال تلف بشه، حالا یا مثل اون قضیه پیراهن یا مثل اینکه باج بدی به یک شخص باجگیر، نه، اینجا ما برمیگردیم به قانون لازرر، اینها به نظر ما عرفی نیست و این خیلی ثمره داره در بحث. و لذا بعضی ها میگن مثل زنجانی میگن اصلا لازرر ناظر به احکام خدا نیست، ناظر به اضرار و بعض ناس به بعضن هست، که حالا این مطلبی است که بعداً باید متعرض بشیم. خب میمونه استحباب حکم ضرری نیست، استحباب حکم ضرری نیست، خدا که اجبار نکرده شما را، این که هیچ کس نمیگوید، بس در حکم وجوبی است که گفتن اگر موجب ضرر مالی بشود لازرر اون را برمیدارد، ما در رابطه با او بحث میکنیم. میمونه بحث نقص در حق ما، تا حالا نقص در بدن، نقص در عضو، نقص در مال، نقص در ارض رو گفتیم، میمونه نقص در حق. آیا اگر کسی تضییع کنه حق ما را، این عرفاً ضرر زده به ما به قول مطلق، در بحوث گفتن بله، اگر یک حقیست که ممزاز شرعن، یعنی این حق اغلایی مستحدث نباشد، حق اغلایی است که در زمان شارع هم ارتکاز اغلا بر طبق آن بوده است، خب این از نظر اغلا تضییعش مصداق ضرره، شارع هم با عدم رد بلکه طبق اطلاق مقامی لازرر این تضییع حق اغلایی را مصداق ضرر می داند و جائز نیست تضییع این حق اغلایی. و اگر از امتثال یک حکمی تضییع این حق اغلایی من لازم بیاد، لازرر وجوب امتثال اون حکم رو بر می داره. آیه سیستانی هم مشابه همین رو فرمودن، ولی به نظر ما هر سلب حق اغلایی عرفاً ضرر نیست. آقا حق اغلایی شماست که برید سفر خارجی، ولی اگر نرفتیدم اختلالی در زندگی شما به وجود نمیاد. چه میگن به شما ضرر زدن، نگذاشتن شما سفر خارجی برید، خوب کاری کردن نذاشتن شما سفر خارجی برید، حالا یا بد کاری کردن اون بحث دیگه ایست، اما به شما زیان زدن، نه زیان نزدن. بله اگر یک سلب حقی موجب تضییع مال بشه، موجب اختلال در زندگی بشه، بله این عرفاً ضرر هست. اما نه دنبال تفریح، اگر دولت منع کنه شما را از این که سوار غیر تاکسی بشی، بگه حتما باید سوار تاکسی بشی، شما سلب آزادی کرده دیگه. اصلا دولت گفته باید شما یک هفته تو خونه بمونی، اصلا بیرون نباید بیایی. آقا با موندن شما یک هفته در منزل هیچ اختلالی در امر حیات شما به وجود نمیاد و احتمالاً هفته هم تعطیل، سر کارم نمیخوای بری که ضرر مالی داشته باشه، مثل شبیه همون حبس و رکسون باشه. کی میگن دولت به شما ضرر زد؟ بله دولت جلوی حق آزادی شما رو گرفت، سلب هر حق و غلایی که عرفاً ضرر نیست، ضرر باید در شما یه نقصی ایجاد کنه، در مال شما یا در یا این که اختلالی در زندگی شما به وجود بیاره که خود این موجب سلب آسایش روانی است. سلب آسایش روانی نقصی است، سلب آسایش روانی به جون که شما رو دچار اضطراب روحی بکنه، خب این نقص اونو ما قبول داریم، اما نه فقط یک حقی از حقوق شما رو سلب میکنن. میگه حق ندارید شما در ایام کرونا به حرم برید، جلو حق شما رو میگیره، جلو حق امام رو هم میگیره که حقش اینه که او رو زیارت کنن. ولی حالا رو مصلحت، رو مصلحت نیست، کار ندارم. اما به شما زیان زد؟ نه، چه زیانی زد؟ اگه زیان میزنه اون وقت ضامن هم باید باشه دیگه. اگه زیان مالی باشه ضامن هم هست، اگه زیان حقی باشه، خب اون حق اگه مالیت داره باید بگیم ضامنه دیگه. اما این به نظر ما هر سلب حقی عرفاً ضرر صدق برش نمی کنه. اما معنای ضرار انشالله فردا معنای ضرار رو دنبال می کنیم. اول از معنای باب مفاعله که ضرار مصدر باب مفاعله شروع کنیم، ببینیم به کجا می رسیم. الحمدلله رب العالمین.